ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت داخله افغانستان گزارش وزارت دفاع آمریکا را که در آن وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان به فساد اداری متهم شده‌اند رد می‌کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. نمایندگان طالبان امروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کردند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد. اعتراضات مسئولان ایرانی به خاطر تصادم بس مسئولان لیلیه یک پانتون در ایران امروز به روز دو روز پی هم ادامه دارد. تفصیل اخبار. طالبان امروز در تهران با مقام‌های ایرانی ملاقات کردند. ایران می‌گوید هیئتی از طالبان افغان در دیدار امروز دوشنبه در تهران روی تلاش‌ها برای تأمین صلح و پایان جنگ 17 ساله در افغانستان بحث و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت هیئت طالبان با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ملاقات کرد. بهرام قاسمی گفت آنها درباره مسائل امنیتی به هدف پیشبرد پروسه صلح در افغانستان بحث کردند. و گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران حکومت افغانستان درباره این گفتگوها اطلاع دارد و این مذاکرات اولین گفتگوی طالبان با مقامات ایرانی نیست. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از تعیین موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی یکجا در 29 ماه سرطان سال آینده اجری شمسی برگزار می شود. یونما در یک اعلامیه گفته معتقد است که موعد برگزاری انتخابات پس از مشوره با فعالان جامعه مدنی و حکومت تعیین و مشخص شده است. پیش از این انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاریخ 31 ماه حمل اعلان شده بود. گروه عدالت‌خواهی و مسئولیت افراد ملکی در افغانستان میگوید تلفات غیر نظامی در ماه دسامبر که امروز آخرین روز آن است نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه امروز برای آزادی گفت
ماه آخر 2018 خوشبختانه نسبت بر دیگر ماه تلفات کم داره. ما در ماه دسامبر تلفات افراد ملکی 234 نفر ثبت کردیم که در این جمله 148 تن کشته شده و باقی مانده شان هم زخمی.
رئیس این گروه افزود در ماه نوامبر امسال 213 ملکی کشته و 217 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌ها در غزنی میگویند دو واسکت انتحاری پر از مواد منفجره را از یک مخروبه کشف و خونسا ساخته است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت
در پیوند به این واسکت‌ها یک فرد مشکوک بازداشت شده، تحقیقات ازش جریان دارد.
سخنگوی والی غزنی افزود حمله کنندگان می‌خواستند که این واسکت‌ها را برای حملات تروریستی به شهر کابل انتقال دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اعتراضات مسئولان ایرانی به خاطر تصادم بس مسئولان لیلیه یک پانتون در ایران امروز برای دومین روز پیهم ادامه دارد. صدها مسئول پانتون اسلامی آزاد خواهان برکناری برخی مقام‌های این پانتون شدند. در نتیجه این تصادم 10 نفر کشته و 27 تن دیگر جراحت برداشتند. خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان ایران گزارش داد که معترضان خواهان برکناری علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مدیره پانتون اسلامی آزاد ایران شدند. اعتراض کنندگان عکس های قربانیان این حادثه را که در 25 ماه دسامبر در شمال غرب تهران رخ داد با خود عمل می کردند. این بس مسئولان لیلیه را در امتداد راه کوهستانی انتقال می داد. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه میگوید یک شهروند ایالات متحده آمریکا را در مسکو با اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. آژانس خبری تاس روسیه با نقل از اداره خدمات امنیت فدرالی گزارش داده است که این شهروند آمریکایی 28 ماه دسامبر دستگیر شده است و اگر اتهامات بالای وی ثابت شود به 10 الی 20 سال حبس محکوم خواهد شد. اما در این گزارش از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری شده است. و در حالی که تنش‌ها بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا ادامه دارد، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با ارسال پیام‌های آشتی‌جویانه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادامه می‌دهد. روزنامه چوسون البو با نقل قول از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که آخرین نامه رهبر کره شمالی 28 ماه دسامبر از طریق یک چینل نامشخص و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسانیده شده است. در این گزارش در مورد محتویات پیام رهبر کره شمالی معلومات داده نشده است. وزارت خارجه آمریکا تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان گزارش وزارت دفاع آمریکا را که در آن وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان و به فساد اداری متهم شدند رد می‌کند.
آنچه که صورت گرفته است در وزارت داخله چشمگیر و قابل ملاحظه است در مبارزه با فساد و خوشبختانه دستاوردهای بسیار خوب هم دارد.
ولس جرگه افغانستان می‌گوید با تأخیر انتخابات چاره جز ادامه کار حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
موعد معاینه قرار میشه که به خوبی حکم قانون تطبیق میشه، ولی که اگر نمیتونن یا در موعد معاینه‌اش را برگزار کنن بنابر مصلحتایی که از خودشان وجود دارد باز هم کدام مشکلی ندارد.
ولس جرگه بودجه سال 1398 را تصویب نمود. حکومت افغانستان برنامه آگاهی از عواقب حمل و نقل مواد مخدر در وسایط را بر راننده ها در شاهراها آغاز کرده است.
جریان قضایی که تحقیق شده و به دست آمده، قاچاق برای مواد مخدر از راکبین در مسیر شهرها استفاده کردن به خاطر امن و نقل ما به منظور آگاهی راکبین و
شمار از کاندیدان معترض ولسی جرگه در هرات هشدار می‌دهند که در صورتی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود دروازه های کمیسیون های انتخاباتی را مسدود می‌سازند. در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان امکان دارد به خاطر اتهام پولشویی بازداشت شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را که در آن وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان متهم به فساد اداری شده اند رد کرد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را بی اساس عنوان کرده گفت تلاش‌های این وزارت در راستای مبارزه با فساد جریان داشته و دستاوردهای قابل ملاحظه نیز داشته است. اما وزارت دفاع افغانستان این مسئله را نه تایید و نه هم رد کرده. میگوید بررسی ها در این مورد جریان دارد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارش تازه‌اش وزارت های دفاع و داخله افغانستان را به ضعف مدیریتی، فساد و سوء استفاده از تیاره های نظامی متهم کرده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از نشر گزارش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون مبنی بر متهم ساختن وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان به فساد، حالا وزارت داخلی افغانستان این گزارش را رد کرده آن را بی اساس می‌خواند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش‌ها و اقدامات این وزارت در زمینه مبارزه با فساد نتیجه خوبی در پی داشته و اصلاحات لازم در بخش‌های مختلف این وزارت به میان آمده است.
آنچه که صورت گرفته است در وزارت داخله چشمگیر و قابل ملاحظه است در مبارزه با فساد و خوشبختانه دستاوردهای بسیار خوب هم دارد. ما آنچه که در این گزارش به او اشاره شده مورد تایید ما نیست و بر واقعیت‌های وزارت داخله همخوانی ندارد.
آقای دانش میگوید این وزارت با داشتن یک مدیریت سالم و قوی توانسته ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی را بلند ببرد. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در گزارش تازه‌اش وزارت‌های دفاع داخل افغانستان را به ضعف مدیریتی، فساد و سوء استفاده از تیاره‌های نظامی متهم کرده است. در این گزارش آمده است که وزارت‌های دفاع و داخل افغانستان به علت فساد اداری و ضعف مدیریتی با هزینه بیشتر از 670 میلیون افغانی جریمه شدند. اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع این مسئله را نه تایید و نه هم رد کرده میگوید که بررسی‌ها در این زمینه جریان دارد.
این گزارشات با ما رسیده، ما سری بررسی گزارشات کار میکنیم، بررسی جریان داره که در کدام ساحه و علتش چی بود، ضعف مدیریت بود یا دیگه موضوع بود، اینا را بررسی میکنیم. وقتی که بررسی تکمیل شد با شما شریک
میشم. پیش از این سیگار هم گفته بود که به دلیل نظارت و بررسی های کمرنگ وزارت های دفاع و داخل افغانستان صدها میلیون دلار که به خاطر آموزش اردو و پلیس ملی اختصاص داده شده بود نتیجه نداده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز پیش از این شفافیت در قراردادهای بزرگ و ویژه قراردادهای امنیتی و زندانی شدن شماری از مقام های نظامی را فشرده از دستاوردهای مبارزه با فساد عنوان کرده بود. از سوی هم نادر بلوچ عضو کمیسیون امنیتی و امور دفاعی مشان و جرگه موجودیت فساد در ادارات حکومتی را پذیرفته، اما میگوید هرچند مبارزه جدی علیه فساد جریان دارد، اما به خاطر از بین بردن کامل فساد باید مبارزه جدی با یک مدیریت قوی انجام شود.
میگویم که فساد در همه ادارات دولتی موجود است و ما رد کرده نمیتونیم، اما به خاطر شفافیت و به خاطر از بین بردن فساد مبارزه شدید جریان داره. باید این پاسخگو خود وزارت دفاع باشه و که امروز چرا بعد از گزارش پنتاگون این بیانگری هست که واقعا نهادهای در ارگانهای امنیتی هست که هنوز آغشته به فساد هستن و دست به فساد میزن.
آقای بلوچ میگوید تا زمانی که حکومت افغانستان مبارزه با فساد را در اولویت قرار ندهد و در زمینه از برخورد سیاسی دست بردار نشود، از بین بردن فساد در این کشور ناممکن خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون امور تقنین مشان و جرگه افغانستان میگوید با تأخیر انتخابات ریاست جمهوری بدون ادامه کار حکومت وحدت ملی راه حل دیگری وجود ندارد. محی الدین منصف رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت اینکه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل برخی مصلحت‌ها و اصلاحات به تأخیر انداخته شده، ادامه کار حکومت مشکل ندارد. در همین حال برخی حقوقدانان ادامه کار حکومت را پس از اول جوزا نامشروع می‌خوانند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
کمیسیون امور تقنین مشران و جرگه میگوید اگر به خاطر برخی مصلحت ها و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی انتخابات به تاخیر می افتد، ادامه کار حکومت کنونی مشکل ندارد. محی الدین منصف رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در نتیجه تاخیر انتخابات ریاست جمهوری حکومت فعلی باید به کارش ادامه دهد.
امکانش می بودم موعد معینش قرار نشد که بخوب بود قانون تطبیق میشد، ولی که اگر نمیتونن یا در موعد معینش را برگزار کنن بنابر مصلحتایی که نزد خودشان وجود دارد، باز هم کدام مشکلی ندارد. ولی خوبی خوب باید دوام بکنه، اگر این دوام نکنه باز در این 4 ماه و امکان حکومت دیگری خوب.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته به گونه رسمی تأخیر انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و گفت که این انتخابات به جای 31 حمل در 29 سرطان سال آینده برگزار خواهد شد. عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تصمیم تأخیر در برگزاری انتخابات بنابر دلایل گوناگون پس از مشوره با جریان‌های سیاسی و طرف‌های دخیل در انتخابات گرفته شده است. آقای صیاد نبود ظرفیت های لازم در کمیسیون انتخابات، ناامنی، بتی بودن روند ثبت نام کاندیداها، ثبت نام رای دهندگان و برخی مشکلات دیگر را از دلایل تأخیر انتخابات خوانده است. به گفته وی در 29 سرطان در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و همچنان شوراهای ولسوالی ها نیز برگزار خواهند شد. بر اساس قانون اساسی افغانستان وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال 5 به پایان می‌رسد و انتخابات ریاست جمهوری در خلال مدت 30 الی 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد. در همین حال کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان میگوید دوام کار حکومت وحدت ملی پس از تاریخ تعیین شده غیر مشروع بوده و همچنان این کار به ضرر کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود.
برای اینکه مردم برای همین دوره 5 ساله رای دادند، یک روز هم اگر از آن میگذرد اراده مردم در آن موجود نمی باشد. امید دارم که در این موضوع دقت شود، چون مشکلات به بار می آورد و کاندیداهای دیگر هم متضرر می شوند.
مخصوصاً نمایندگان دیر بدی که
قابل یادآوری است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان هم یکی از کاندیداهای احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری می باشد. هرچند آقای غنی تا حال به گونه رسمی به عنوان کاندیدا ثبت نام نکرده، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند نماینده وی بسته معلوماتی از ثبت نام کاندیداها را به دست آورده است.
در این حال اتحادیه حقوقدانان افغانستان هم ادامه حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزای سال آینده را غیر قانونی عنوان می کند. همکارم آرزو قیاسی با فضل سبحان مصباح معین این اتحادیه گفتگو کرده و در آغاز از وی در مورد ادامه حکومت پس از تاریخ اول ماه جوزا پرسیده است.
بر مبنای ماده 61 قانون اساسی میعاد کاری رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا خاتمه پیدا میکنه و امتداد کار رئیس جمهور در حقیقت در تضاد با قانون اساسی و نامشروع تلقی میشه. از لحاظ حقوقی مسئولیت مربوط میشه به کمیسیون انتخابات و در کل مسئولیت راجع میشه به خود رئیس جمهور که به اساس ماده 64 فقره اول اونا مکلفیت از اجرای تطبیق قانون اساسی را داره، یعنی نظارت بکنه از تطبیق قانون اساسی. از لحاظ حقوقی حکومت بعد از تاریخ اول جوزا متاسفانه که چنین چیزی نخواهد بود، یعنی مشروعیت حقوقی را نداره و کدام راه حلی که استثناء را در نظر بگیره هم وجود نداره که به این وضعیتی که فعلا ادامه داره.
مثلا فکر میکنین این وضعیت که قانون به گفته شما در اون نقض شده یک عمل قصدی بوده یا ناچار پیش آمده؟
خب وضعیت را اینا به شکل قصدی آوردن، یعنی این حالت نیست که مثلا یک حالت آفات طبیعی باشه یا فورس ماژور باشه، یک وضعیت باشه که ارادی از اینا دخیل نباشه. به هر حال این حالت آورده شده و این شاید به هر دلیلی که هست بالاخره دلایلش بسیار توجیه پذیر نیست، اما به خاطر از این که این وضعیت بیشتر از این دوام نکنه، به خاطر ما از این حراسان هستیم که قبلا در ولسی جرگه ما به مدت این حدود 4 سال میشه که به طور غیر مشروع اونا کار میکنه، قانون وضع میکنه و اونجا در حقیقت در تضاد با قانون اساسی. حراس ما از این است که خدا نخواسته این وضعیت ریاست جمهوری هم به این رقم امتداد پیدا نکنه.
بله، مسئول صاحب، پس این تأخیر انتخابات و دوام حکومت وحدت ملی بیشتر به زیان کی تمام میشه؟
خب زیان بیشترش به مردم است، چه به خاطر که هر بحرانی که با وجود می آید او در حقیقت اولین کسانی که قربانی است او مردم افغانستان است. در قدم دوم به کمیسیون انتخابات، به هر دو کمیسیون های انتخاباتی زیان می رسانه، به خاطر که از لحاظ حقوقی مسئولیت بیشتر مربوطی است. در قدم سوم به حکومت، به خود شخص رئیس جمهور که اینا در حقیقت ناظر هستند بر تطبیق قانون اساسی و اینجا صریحا قانون اساسی نقض می شه. به سطح بین الملل کشور ما تاوان میرسه، یعنی اعتمادی که ما در سطح بین الملل داریم کاسته میشه، دونرا کمک خود را بند میکنه و اعتماد ما صدمه پیدا میکنه.
فضل سبحان مصباح معین اتحادیه حقوقدانان افغانستان درباره مشروعیت حقوقی ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از تأخیر انتخابات ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان بودجه ملی سال مالی 1398 را تصویب کرد. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه بودجه سال آینده که 399 میلیارد افغانی است را تصویب نمود. با آنکه برخی از اعضای این جرگه با نامتوازن و بی‌عدالتی این بودجه انتقاد به نامتوازن بودن و بی‌عدالتی این بودجه انتقاد داشته میگویند که در آن انکشاف متوازن مد نظر گرفته نشده اما این بودجه تصویب شد. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
بودجه سال 1398 که به 399 میلیارد افغانی میرسد از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. از این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه بودجه سال آینده را با اکثریت آرا تصویب کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد گفت:
بودجه ملی سال مالی 1398 جمع مبلغ 399.417.935 میلیارد افغانی بود. بنابراین کسانی که با این بودجه موافق هستند به شمول اصولنامه بودجه کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ. با پنج کارت سرخ جناب رئیس با استثناء هفت کارت سرخ با اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید.
275 میلیارد بودجه سال 1398 عادی و 124 میلیارد آن بودجه انکشافی می باشد. از این جمله 61 میلیارد افغانی این بودجه اختیاری و 63 میلیارد افغانی آن غیر اختیاری است که به گفته وزارت مالیه افغانستان از سوی نهادهای کمک کننده داده می شود. بیشترین بخش این بودجه به نهادهای امنیتی اختصاص یافته است. حکومتداری خوب، رشد اقتصادی، زیربنا و انکشاف از برنامه‌هایی هستند که در بودجه به آن اولویت داده شده است. 41% بودجه سال 1398 به بخش امنیتی، 14% آن به معارف، 13% آن به زراعت و مالداری و 9% دیگر به احیا و انکشاف دهات اختصاص یافته است. رد و یا تایید بودجه سال مالی همساله یکی از مسائل پرچالش میان حکومت و شورای ملی است. اما قبل از این وزیر مالیه افغانستان از تصویب هرچی زودتر بودجه ابراز امیدواری کرده گفته است که بودجه سال 1398 مطابق به معیارهای جهانی ترتیب شده و تلاش شده تا توازن میان پروژه‌های انکشافی ولایت در آن مد نظر گرفته شود. قبل از این برخی منابع بر رادیو زدی گفته بودند که برخی وکلا در عکس العمل به نتایج ابتدایی انتخابات نمی‌خواهند که سند بودجه را تصویب کنند. اما در نشست روز دوشنبه ولسی جرگه چون این چیزی محسوس نشد. با این همه برخی وکلا به ناتوازن بودن و عدالت مد نظر گرفتن در آن انتقاد داشتند. آنان گفتند که به برخی ولایت توجه بیشتر و به برخی دیگر ولایت کمتر توجه شده.
در گزارش همکارم شنیدید که ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1398 را تصویب کرد و برخی اعضای ولسی جرگه این بودجه را نامتوازن عنوان کردند. از سوی دیگر مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر برنامه آگاهی عامه از عواقب حمل و نقل مواد مخدر در وسایط را بر راننده ها در مسیر شاهراها آغاز کرده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر روز دوشنبه هنگام آغاز این کمپاین بر رادیو آزادی گفت که بیشترین قاچاق مواد مخدر از مسیر شاهراها و با استفاده از موترهای مسافربری صورت می‌گیرد. فرید حلیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به منظور جلوگیری از حمل و نقل مواد مخدر توسط موترهای مسافربری و با استفاده از راکبین این وسایط برنامه آگاهی عامه را آغاز کرد. خالد موید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز دوشنبه هنگام آغاز این کمپاین در دروازه شمالی کابل به رادیو زودی گفت در جریان این کمپاین به 12000 راننده آگاهی داده خواهد شد.
جریان قضایی که تکلیف شده و بعد از آمده قاچاق برای مواد مخدر از راکبین در مسیر شهر استفاده کردن به خاطر امن و نقل ما به منظور آگاهی راکبین و راننده محترمی که در مسیر شهر عبور مرور دارن ما سالانه کمپاین را اندازی میکنه که امسال هم ما در نظر داریم که 12000 واسطه پیامی که آگاهی در مورد قانون است و پیامدهای امن و نقلش مسیر ما برشون آگاهی بدیم.
آقای محیط میگوید در این اواخر قضایای مواد مخدر با استفاده از وسایط مسافربری بیشتر شده و قاچاقبران تلاش میکنند تا این مواد را با استفاده از راکبین وسایط قاچاق نمایند. از طریق این برنامه بروشرها بالای رانندگان توزیع خواهد شد و با نصب یک پیام در شیشه عقب نمای موتر به رانندگان آگاهی داده خواهد شد که انتقال مواد مخدر در وسایط آنان باعث تعقیب قانونی و عدلی خواهد شد. راننده های وسایط در مسیر شهرهای شمالی کشور از این اقدام مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر استقبال میکنند، اما خواهان پیگرد زورمندانی هستند که به گفته آنان مسئول بیشترین قاچاق مواد مخدرند.
اسم عبدالمجید چهار کار بایست مردم آگاهی پیدا نکنن. کسایی که مواد مخدر و قاچاق اسلحه و که میکنن انشالله که دیگه نمیتونن این کارا بکنن، چون مردم آگاه نیست. وقتی مردم آگاه شد دریورا ذهنیتشان بالا بره، میتونن هر کار خود را انجام بدن.
این غیر از درماندان بیادر هیچ کسی غریب نمیتونه کاره، ما حتی چاقو نمیتونیم انتقال داده. اگر ما دو تا مسافر تلاشی کنیم نفر سیوش پایین میشه، بیادر میگه تو امنیت هستی یا مسافرکش هستی.
بر اساس یافته های مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ربع سوم سال جاری خورشیدی در مقایسه بر ربع دوم این سال افزایش یافته است. احمد فرید علیمی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز، انکشافات اخیر افضای پاکستان را جنبال میکنیم. از پاکستان خبر میرسد که ممکن است رئیس جمهور سابق این کشور بازداشت شود. آصف علی زرداری به پولشویی میلیون ها دلار متهم شده است. پیش از این نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان به 7 سال زندان محکوم شد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان ممکن است به اتهام پولشویی دستگیر شود. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته است ستر محکمه این کشور امروز در مورد اتهام‌های پولشویی علیه زرداری جلسه می‌کند. با اساس گزارش در نتیجه یک تحقیق قبلی که به دستور محکمه انجام شد، زرداری و همکارانش با استفاده از حساب‌های جعلی بانکی میلیون‌ها دلار را از پاکستان به واسطه پولشویی منتقل کردند. زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان است که از سال‌های 2008 تا 2013 رئیس جمهور این کشور بود. گزارش می‌شود که حکومت پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که سفر زرداری و پسرش بلاول بوتو زرداری محدود شده. در حال حاضر بلاول بوتو زرداری رهبری حزب مردم پاکستان را به عهده دارد. پیش از خبر دستگیری احتمالی زرداری، محکمه در پاکستان نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور را به جرم دست داشتن در فساد مالی به 7 سال زندان محکوم کرد. هم زرداری و هم شریف به عنوان چهره‌های مخالف سلطه سیاسی اردوی این کشور پنداشته می شوند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در ماه آگست به قدرت رسید و از آن انگام چندین رهبر کلیدی احزاب مخالف دستگیر شدند. حزب برهبری خان تحریک انصاف پاکستان طرفدار اردوی این کشور پنداشته می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. بنده ولایتی بدخشان و استوالی ارگومی باشم از قریه غزوگدره. یک مکتب ما به پل شخصی منجور کرده بودیم در سال 1384 و آن مکتب نسبتی آب باران یا زمین لرزه شکست دیوالی او و آن ده مؤسسات و معارف و ارگانهای خیریه را آوردیم. او را عکاسی یا نمره برداری کرده رفتند. تا حال هیچ از ارگانها یا قضاهات برای او مکتب جستجو نکردند. امید است که این پیام ما را به گوش مسئولین و یا معارف و یا والی رسانیده شوند. ما در 4 کیلومتری شهر فیض‌آباد قرار داریم و هیچ کس به داد ما نمی‌رسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله. یک تازدابت بودم از ولسوالی جوند ولایت بادغیس به نام فریتان. شکایت داریم آواز ما را با آقای اشرفتنی با آقای دکتر عبدالله برسانید که 4 بار می شود که رای ولسوالی ما مسدود است. حتی در ولسوالی ما یک تا از نیروهای امنیتی کشته به یک تا زخمی شده. رای انتقال اینور ما نداریم که ما اینور به کجا انتقال تیم. به میدان ابری هم تیارا شیشته نمی توانند که طالبا از 4 طرف انداخت می کنند. خداحافظ.
سلام علیکم. ما از ولایت بامدان از ولسوالی سیدی یکالنگ با شما در تماس هستم. یک را زحمت بکشید امی سرپرست زارین معارف در تماس شد یا سخنگوی شده امی ماش معلمین سیدی یکالنگ مربوط ولایت بامدان مای اقرب قوس اجرا نشده. هنوزم سال مالی شروع شده و ماش سال گذشته اجرا نشده. علل عامل چی بوده؟ در مدیریت معارف مگه تخصیص نیه؟ آیا اگر واقعا در کی را تخصیص نیه؟ امی معلم این بیچاره از دکاندارا قصدار همیشه از این حقیر خدا.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5